الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما واقع می شود در امر نهم. موضوع امر نهم بحث حقیقت شرعیه است. یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح می شود مسئله حقیقت شرعیه است. این عنوان را ابتدای مقداری توضیح بدهیم. فرمودن شکی نیست که شارع مقدس یک سلسله الفاظی را در شریعت مقدسه به معنای خاصی استعمال کرده است. شارع مقدس یک سلسله الفاظی را در شریعت مقدسه به معنای خاصی استعمال کرده است، در حالی که این الفاظ معنای لغوی آنها چیز دیگری بوده است. در لغت برای یک معنایی وضع شده بودند، ولی شارع مقدس این الفاظ را در معانی دیگری استعمال کرده است. مثلا مثل لفظ صلات. لفظ صلات در علم لغت کلام عرب به معنای مطلق دعا است. وقتی که انسان دعا می کند، توجه فرمودید، در لغت عرب به او صلات گفته می شود. ولیکن شارع مقدس این لفظ را قرار داده است برای اون عمل مخصوص که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، همون عمل مخصوص، ارکان مخصوصه‌ای که از او تعبیر به نماز می کنیم. حالا کلام در این است که آیا این الفاظ صلات، حج، صوم و غیر ذالک در این معانی شرعیه حقیقت شده اند یا این که مجاز است؟ آیا محل بحث را دقت بفرمایید، آیا این الفاظ در معانی شرعی حقیقت اند؟ حقیقتا یعنی چه؟ یعنی هر کجا این لفظ را دیدیم حمله بر همین معنای شرعی می کنیم، یا این که بگیم نه، این الفاظ در معانی شرعی مجاز هستند. مجازن یعنی چه؟ یعنی هر کجا لفظ صلات را دیدیم حمله بر معنای لغوی می کنیم، مگر اونجایی که قرینه داشته باشیم. توجه فرمودید، پس این الفاظی که معانی شرعی دارن امرشون دائر بین الحقیقت و المجاز می شود، منتها این حقیقت را میگن حقیقت شرعی نه حقیقت لغوی، چون واضحش شارع است. شارع این معانی را وضع کرده است، نه اهل لغت. لذا به این چی گفته می شود؟ حقیقت شرعیه. خب کلام در این است که لفظ صلات، لفظ حج، لفظ صوم، توجه فرمودید، لفظ زکات، اینها آیا در این معانی شرعیه حقیقت هستند در لسان شارع مقدس؟ که هر وقت ما این الفاظ را در لسان شارع دیدیم حمله بر همین معانی شرعی می کنیم، یا این که بگیم نه، اینها مجازه. خب لازمه مجازیت این است که صلات و زکات در قرآن کریم حمله بر این معانی شرعی نمی شود، بر همون معانی لغوی، الا اونجایی که قرینه داشته باشیم. توجه فرمودیم. خب کسانی که قائل به ثبوت حقیقت شرعیه میگن بله، این الفاظ در لسان شارع مقدس به همین معنای دوم استعمال می شود همه جا. ولیکن کسانی که منکر حقیقت شرعی هستند میگن نه، این الفاظ در لسان شارع مجاز است در معانی شرعی، نه اینکه حقیقت باشد. خب حالا که اجمالا محل بحث روشن شد، یه نکته ای را خدمت عزیزان تذکر بدیم، و اون عبارت هست از این که در کنار حقیقت شرعیه ما یک حقیقت متشرعه داریم. اینها تفاوتش را با هم روشن بشود که انشاءالله بحث واضح بشود. ما یک حقیقت شرعیه داریم که محل اختلاف است،
یعنی اختلاف شده که آیا حقیقت شرعی داریم یا نداریم، ولیکن یک حقیقت متشرعه داریم، این دیگه محل اختلاف نیست. خب فرق بین اونا چیه؟ فرق این است که گفتن منظور از حقیقت شرعی، یعنی این الفاظی که ذکر شد در لسان شارع، که شارع خدا و رسول است، یعنی در قرآن کریم و در سنت نبوی اینها حقیقت شده باشد. اما حقیقت متشرعه یعنی این الفاظ بعد از زمان رسول خدا در زمان تابعین ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین قطعا دیگه در معانی شرعی حقیقت هستن بلا اشکال. بعد از زمان رسول خدا دیگه محل کلام نیست، چون انقدر این الفاظ در معانی جدید استعمال شد که دیگه 100% اینجا حقیقت هست در معانی شرعی خودش بعد از زمان رسول خدا. ولکن الکلام در حقیقت شرعیه اصلا متشرعه، یعنی در زمان رسول خدا از ابتدای بعثت تا انتهای بعثت که 23 ساله، توی این مدت آیا این الفاظ به مرحله حقیقت رسیدن یا این که نه مجاز است؟ این محل اختلاف در زمان شارع است ها، لذا میگن حقیقت شرعیه. و الا بعد از زمان پیغمبر اکرم که از اینجا تعبیر به متشرعه میکنه، متشرعه یعنی منسوب به شارع، تابعین ائمه طاهرین علیهم السلام در زمان اونها 100% دیگه حقیقت شده، اونجا محل بحث نیست. پس حقیقت متشرعه محل کلام نیست، محل کلام ما حقیقت شرعی است. شارع هم فقط خصوص خدا و رسول است، یعنی این الفاظ در کتاب و در سنت نبوی، نه سنت علوی و سایر ائمه طاهرین، اونجا کار نداریم ها. پس انشالله موضوع بحث ما خوب روشن بشه که حقیقت شرعیه ناظر به کتاب و سنت نبوی است. این الفاظ در کتاب الله و در سنت نبوی آیا به مرحله حقیقت رسیدن در اون مدت 23 سال بعثت، یا این که نه به مرحله حقیقت نرسیدن؟ توجه فرمودید، بلکه حالت چی را دارد؟ بفرمایید حقیقت یا مجاز؟ حالت مجاز را پیدا میکنه. خب حالا که اجمالا محل بحث روشن شد، بریم سراغ اقوالی که در ما نهلوفی هست. صاحب الکفایه میفرماید اختلفوا علی اقواله، اختلاف کردن اصولی ها. یک قول اثبات حقیقت شرعی است مطلقا، قول ثانی انکار حقیقت شرعی است مطلقا، قول ثالث تفصیل است. دو تا تفصیل در ما نهلوفی ذکر شده، یکی تفصیل بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات. گفتن در الفاظ عبادات حقیقت شرعی نداریم، ولی در الفاظ معاملات حقیقت شرعی داریم. تفصیل دیگر، تفصیل بعدی که قول چهارم می شود، قائل به تفصیل شدن بین الفاظی که مبتلا به مکلفین است یا الفاظی که مبتلا به نیست. مثلا صلات خیلی مبتلا به است، گفتن این به حقیقت شرعی رسیده است، چون مردم شبانه روز 5 بار نماز میخوانند، هی این لفظ نماز تکرار میشود دیگه، در اثر کثرت استعمال به مرحله حقیقت شرعی رسیده است. اما بعضی از عبادات خیلی محل بله محل ابتلا نیست، مثلا صوم سالی 1 بار انسان میخواهد روزه بگیرد، لفظ صوم خیلی تکرار نمیشود. فلذا قائل به تفصیل شدن بین اون معانی که مبتلا به هست، کثرت الابتلا به او هست، گفتن این به مرحله حقیقت رسیده است، و اما اون معانی که مبتلا به نیست، کثرت ابتلا نداره، فرمودن اینها به مرحله حقیقت نرسیده است. توجه فرمودید، اینم یه تفصیلی است که در ما نهروفی بیان شده است. پس بناءً علی هذا تا اینجا 4 رو مختار مصنف صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، 2 مختار دارد صاحب کفایه، خوب دقت بفرمایید. یک نظر ابتدایی دارد صاحب کفایه، قائل می شود به ثبوت حقیقت شرعی مطلقا، می فرماید این الفاظ در زمان شارع مقدس به مرحله حقیقت رسیده است مطلقا حتما و حتما. توجه فرمودید، این مختار ابتدایی صاحب کفایه است تو همین بحثی که الان وارد می شود. ولیکن یک نظر نهایی دارد و او انکار حقیقت شرعی است به نحو سالبه به انتفاع موضوع، اینو داشت باشی تا توضیحش را بعداً خواهیم داد. انکار می‌فرماید حقیقت شرعیه را، اما نه به نحو سالبه به انتفاع محمول، به نحو سالبه به انتفاع موضوع. داشته باشید تا توضیحش را بدهیم. حالا الان اینجا اول بحث نمیتوانیم توضیح بدهیم. خب حالا که مختار صاحب کفای روشن شد، بریم در رابطه با دلیلش. صاحب کفای ابتدا قائل میشود به حقیقت شرعیه. این الفاظ در معانی خودشون به مرحله حقیقت رسیدن، قائل به حقیقت شرعیه میشود. ما دلیل علی ذلک، چه دلیلی داریم بر این؟ صاحب کفایه یک دلیل ذکر میفرماید و یک مؤید ذکر میکند. یه دلیل دارد و یک مؤید. ولیکن قبل از آنی که اون دلیل و مؤید را بیان بفرماید، یک مقدمه نسبتا طولانی بیان میفرماید که حاوی نکات عمیقی است که از ابتکارات خود صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف است و ظاهراً قبل از ایشان کسی این مطلب را نفرموده است. و اون مقدمه این است، خوب دقت بفرمایید، اگر این الفاظ بخواهد حقیقت شرعیه شده باشد، حتما باید این الفاظ از طرف شارع برای این معانی وضع شده باشد. چون حقیقت یعنی باید وضع شده باشد دیگه. اگر وضع بشود میشود حقیقت. به این جملاتی که عرض میکنم خوب عنایت بفرمایید، چون جای دقیقی است. اگر توجه تام نفرمایید مسئله 100% حل نخواهد شد. پس برمیگردیم اون جمله را تکرار میکنیم. اگر این الفاظ مثلا صلات و حج بخواهد حقیقت شرعیه بشود، این الفاظ باید برای اون معانی شرعی چی بشود؟ وضع بشود از طرف شارع. یعنی شارع لفظ صلات را باید وضع کنه، لفظ صوم را برای معنای جدید وضع کنه تا این بشود حقیقت، و الا خب حقیقت نمیشود. حالا این وضع شارع دو جور میشود، اینو دقت بفرمایید. این که شارع این الفاظ را برای معانی جدید وضع کند علا قسمه این است. یک وقت این وضع وضع تعینی است. قبلا تعریف وضع تعینی را خوندید. یعنی شارع این لفظ را برای معنای جدید استعمال می کند، به دنبال او مسلمان ها هم هی استعمال می کند. این استعمالات در لسان شارع و متابعین شارع انقدر بالا می رود که این الفاظ برای معنای جدید وضع تعینی پیدا می کند. این وضع بهش میگیم وضع تعینی. قبلا گفتیم وضع تعینی در ناشی از چی می شود؟ کثرت استعمال می شود. پس یک مرحله اش این است که بگیم این الفاظ برای معانی جدیده وضع تعینی پیدا کردن. چجوری وضع تعینی پیدا کردن؟ در اثر کثرت استعمال در این معانی از طرف شارع و از طرف پیروان شارع. هی استعمال شد، سال اول بعثت، سال دوم بعثت، سال سوم، برسیم تا سال پنجم و ششم، دیگه قطعا این الفاظ چی پیدا می کنه؟ وضع تعینی پیدا. این یک حاله، این یه جور تصور داره که حقیقت شرعی در اثر وضع تعینی حاصل شده باشه. و اما قسم ثانی، اینجا ابتکار صاحب کفایه، اینجا قسم ثانی اونجایی است که شارع مقدس این الفاظ را برای معانی جدید به وضع تعیینی وضع کرده باشه. یعنی خودش به وضع تعیینی، میدونی یعنی چه؟ یعنی این لفظ را قرار دادم برای این معنا به وضع تعیینی. شارع مقدس این الفاظ را در معانی جدید قرار داده باشد و وضع کرده باشد به نحو چی؟ وضع تعیینی. خب سوال میکنیم در کدوم آیه و روایت شارع فرمود وضعت الصلات لهذا العمل؟ این وضع تعیینی وضع میخواهد دیگه، یعنی یه جایی باید وضع تصریح کند که من این الفاظ را برای این معانی وضع کردم. کجا خدا یا پیغمبر فرمود من این لفظ را برای این معنا وضع کردم؟ اگر قائل به وضع تعیینی بشیم باید این جواب را بدهیم. این سوال متوجه می شود. شما که میگید وضع تعیینی، وضع تعیینی یعنی یه روز مشخصی. واضع میگوید وضعت هذا اللفظ، بگید هذا اللفظ لهذا المعنى. خب کجا شارع این کار را کرده یا صاحب الکفایه؟ جواب سوال را ببینید چه جواب محققانه ای می دهد. حالا اینجا برای اینکه این مسئله خوب روشن بشود به این نکته دقت کنید. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف می‌فرماید وضع از مقوله انشاء است، یعنی وقتی که واضعی یک لفظی را می‌خواهد وضع کند در واقع انشاء می‌کند، مثل انشاء بی، چجوری بی را انشاء می‌کند، چجوری عقد را انشاء می‌کنیم ما. واضع هم وقتی که می‌خواهد یک لفظی را وضع کند برای معنایی چیکار می‌کند؟ انشاء می‌کند. پس حقیقت الوضع هو الانشاء. این یک. دو، حالا به جمله دوم توجه کنید. انشاء ما دو جور داریم، یک وقت انشاء انشاء قولیه، یک وقت انشاء انشاء فعلیه. انشاء دو جور میشه، یه وقت انشاء قولیست، مثل این که میگه بعتُ هذا الکتاب و هذا الثمن، فروختم این کتاب را به این مقدار از ثمن. اینو الان بهش میگیم چی؟ انشاء قولی و لفظی که با لفظ است. اما یک وقت انشاء به انشاء فعلی است، مثل چی؟ مقاصد یادش بخیر، مثل چی؟ کلمه آتا، مثل معاتا. شما میرید در مغازه جنسی میخواد بخرید، به تو توجه فرمایید، قبل تو که نمیگویید، پول را میدهید، شیر را میگیرید، پول را میدهید، تخم مرغ را میگیرید، صیغه نمیخوانید که در اینجا. قطعا این کاری که انجام دادید انشاء است، ولیکن چه انشایی است؟ انشاء قولی یا فعلی میشود؟ انشاء فعلی میشود. پس انشاء دو جور داریم، یک وقت انشاء انشاء قولی میشود، یه وقت انشاء انشاء فعلی میشه. خب حالا که این دو تا مطلب روشن شد، مطلب اول الوضع و انشاء، مطلب دوم الانشاء و قولیان و فعلی، حالا صاحب کفای نتیجه میگیره. میفرماید وضع تعیینی هم دو جور میشود، یه وقت واضع میاد و حرف میزند، وضعش وضع قولیه، میگه وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، اینجا میشود وضع تعیینی قولی و لفظی. ولیکن یک وقت واضع، اینجا را دقت کنی، میفرماید یه وقت واضع لفظی را در معنای جدید استعمال میکند به نیت الوضع، استعمال میکند، نمیگه وضعت، این لفظ را در معنای جدید استعمال میکند به نیت انشاء الوضع، یعنی دارم وضع میکنم. توجه فرمودی؟ مثلا یه مثالی بزنیم، مثل اینکه یه پدری یه وقت میاد بگه آقا من اسم بچه‌ام را علی قرار دادم، این میشه انشاء چی؟ انشاء قولی. یه وقت نمیاد بگه آقا من اسم بچه‌ام را علی، بچه را که به بغلش میدن میگه ای علی من چقدر من تو را دوست دارم، اینجا لفظ علی را انشاء چیکار کرده؟ انشاء، یعنی با استعمال کلمه علی به همه فهمانید که اسم این بچه من علی شده است، از این به بعد اسم او را علی گذاشتم. اینجا را بهش میگن چی؟ بفرمایید انشاء. بگید با من انشاء. وضع فعلی میشود دیگه، فرقی نمیکنه. وضع، وضع تعیینی همان گونه ای که به لفظ و القول میشود که واضع بگوید وضعت هذا لهذا، این یک میشود که به این نحوم بشود که واضع یه لفظی را در معنای جدید به نیت الانشاء استعمال کنه. اینجا هم الان وضع انشاء کرده، ولیکن وضعش وضع چیه؟ قولیه یا فعلیه؟ یعنی بدانید ایها الناس از این به بعد من این لفظ را برای این معنا قرار دادم. توجه فرمودی؟ پس بناءً علی هذا وضع تعیینی دو جور می شود. این حرفی است که قبل از صاحب کفایه کسی نزده است. قبل از صاحب کفایه همه خیال می کردن وضع تعیینی فقط همون به نحو قولیه، باید بگیم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، ولیکن صاحب کفایه باب جدیدی را باز کردن، می فرماید در وضع تعیینی حتما انشاء لفظی لازم نیست، انشاء فعلی هم کفایت می کنن. واضع لفظ صلات را در این معنای جدید به نیت الوضع و الانشاء استعمال کرده، یعنی ایها المسلمون ایها المکلفون بدانید من از این به بعد این لفظ را برای این معنا استعمال می کنم و قرار دادم. نفرموده وضعت و صلات لهذا المعنا، فقط استعمال کرده صلات را در معنای جدید. این استعمال به نیت الانشاء است، این استعمال به نیت الوضع است. بفرمایید اینجا الان وضع تعیینی می شود یا تعیینی می شود؟ تعیینی می شود. قولی می شود یا فعلی می شود؟ فعلی می. این حرف جدید صاحب کفایه. می فرماید صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف، ما در بحث الفاظ شرعی مثل صلات و حج و اینها می توانیم یک چنین نظریه ای را بگوییم، بگیم شارع مقدس در ما نحن فیه لفظ صلات را استعمال کرده در این معنای جدید، ولیکن به نیت چی؟ بگید به نیت چی؟ انشائل، به قصد انشائل وضع، به قصد این که این انشاء کند وضع را، یعنی بفهماند به مکلفین که من با این استعمال خودم معنای جدیدی را برای شما وضع کردم و احداث کردم. البته خوب دقت بفرمایید تا این حرف صاحب کفای، صاحب الکفای می فرماید البته چنین استعمالی احتیاج به قرینه دارد، یعنی حتما شارع باید یه قرینه ای بگذارد که مکلف بفهمد این استعمال به قصد الوضع است، چون اگر قرینه ای نباشد مکلف فکر میکند که این استعمال مجازیه. نه، قرینه ای بگذارد که مکلف بفهمد از این به بعد شارع نیت الوضع داشته است در آن استعمال اول. ها خوب دقت بفرمایید، اولین استعمالی که شارع میخواهد بکند که با اون استعمال وضع تعیینی میخواهد انجام بدهد با فعل خودش و با استعمال خودش به ما بفهماند که بدانید من معنای جدیدی را وضع کردم، این استعمال به قصد الوضع و به نیت انشاء الوضع بفرمایید چی میخواهد؟ چی میخواهد؟ قرینه میخواهد. باید قرینه بگوید مکلف بفهمد که واضع اینجا الان به نیت الوضع این کار را کرده است. خب این قول، اگر کسی بگوید که خب اگر در اینجا قرینه بگذارد، یعنی شارع یه قرینه ای در اینجا قرار بدن، خب با مجاز فرقی نمی کن، مجازم که قرینه میخواهد، این استعمالم که قرینه میخواهد، پس چه فرقی کرد که شما میگید اینجا وضع است؟ خب اگر این که قرینه میخواهد که مخاطب بفهمد که در اینجا الان چنین نیتی شارع داره، خب مجازم که قرینه میخواهد، من فرق بین هما چه فرقی بین اینها هست؟ قلت و صاحب کفایه در جواب میفرماید الفرق عظیم و واضح، فرق خیلی واضح است و خیلی بزرگ است. چرا؟ میفرماید چون در معنای مجازی قرینه ای که میگذاریم قرینه بر وضع نیست، قرینه بر اراده معنای مجازی است، اما در این وضع تعیینی فعلی که قرینه میگذاریم قرینه برای وضع است، قرینه میگذارد که انا فی مقام الوضع، من در مقام وضعم، این قرینه کجا اون قرینه کجا؟ این قرینه ای که اینجا میگذارد شارع که وضع تعیینی میخواد انجام بدهد قرینه تون علی الوضع، قرینه است که انا فی مقام الوضع، بدانید من در مقام وضعم، ولیکن در معنای مجازی نمیگه من در مقام وضعم، قرینه میگذارد یعنی بدانید من اراده کردم معنای مجازی را. پس بناءً علی هذا نتیجه بحث این شد در ما نحن فیه ما یه وضع تعیینی داریم که این وضع تعیینی با چی صورت میگیرد؟ با قول یا با فعل؟ با فعل، همه یه حرف اینجا هستا، وضع تعیینی صورت میگیرد با چی؟ با فعل، یعنی با استعمال خودش به ما میفهماند که من معنای جدیدی را باز کردم و افق جدیدی را الان باز کردم که معنای جدیدی است، بدانید که من این معنا را دارم استعمال می کنم. توجه فرمودی؟ بناءً علی هذا در چنین مواردی صاحب کفایه می فرماید معنای جدید را بیان می کند و این معنای جدید را وضع می کند. بفرمایید وضعش با قول است یا با فعل است؟ با فعل. قرینه می خواهد یا نمی خواهد؟ می خواهد. قرینه ای بگذارد که انا فی مقام الوضع، همه بدانند که این در مقام وضع است و داره این کار را انجام میدهد. در اینجا یه انقلت دیگری هست، این را هم دقت کنید، مستشکلی به صاحب کفایه اشکال کرده است که این استعمال به نیت الوضع اشکالی داره. صاحب کفایه گفت استعمال میکند به نیت الوضع که این میشه وضع تعیینی فعلی، مستشکل میگوید این استعمال به نیت الوضع اشکالی داره. چرا؟ فرموده است اشکالش این است که این استعمال به نیت وضع نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازیه، این استعمال به نیت وضع نه استعمال حقیقی محسوب می شود نه استعمال مجازی محسوب می شود، اما استعمال حقیقی نیست چون لفظ در معنای لغوی خودش که استعمال نشده، در معنای جدید استعمال شده، پس استعمال حقیقی نمی شود، و اما استعمال مجازی هم نیست چون شما میگید به نیت الوضع است و اراده معنای مجازی نکرده، اراده معنای جدیدی کرده است. پس این استعمال اول که شارع انجام میدهد به نیت الوز لیس به حقیقتن ولا مجازه، در صورتی که استعمال یا باید حقیقی باشد یا مجازی، ما دیگه خارج از این دوتا که نداریم. تکرار میکنم اشکال را دقت بفرمایید. صاحب کفایه میگوید، رو مثال پیاده کنیم تا روشن بشه، صاحب کفایه میفرماید شارع مقدس اولین باری که لفظ صلات را استعمال کرد فی هذا العمل المخصوص، در این عمل مخصوص، این استعمال شارع به نیت چی بوده است؟ به نیت وضع برای معنای جدید بوده است. حالا مستشکل میگه این صلات اولین باری که به معنای اون عمل مخصوص استعمال شد، این استعمال نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازی. چرا؟ استعمال حقیقی نیست، چون معنای حقیقی صلات دعا بود، این عمل مخصوص که نبود. استعمال مجازی نیست، چون شما میگید این معنای جدید مجاز نیست، این معنای جدید توجه فرمودید مجاز هم محسوب نمیشود. پس اولین استعمالی که شارع به نیت وضع انجام میدهد، هذا الاستعمال الاول لیس به حقیقتن، بگید لیس به حقیقتن ولا مجاز، در صورتی که این قطعا باطل است، چون استعمال یا باید حقیقی باشد یا باید مجازی. پس این کلام شما چنین اشکالی را دارد. قلت و صاحب کفایه در جواب میفرمایید، صاحب کفایه میفرماید نخیر، این اشکال بر ما وارد نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این حصر را شما از کجا آوردید که استعمال یا باید حقیقی باشد یا باید مجازی باشد؟ نه، استعمال باید چیزی باشد که طبع سلیم او را بپذیرد، که قبلا هم گفتیم استعمال حتما یا در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی باشد، نه دلیل عقلی دارد نه دلیل شرعی دارد که حتما استعمال باید تو این دوتا باشد. نه، استعمال لفظ در یه معنایی باید به گونه‌ای باشد که ذوق سلیم و طبع سلیم او را چکار کند؟ بپذیرد. اما از این که حقیقی باشد یا مجازی باشد یا هیچ کدام از اینها نباشد، این حصر دلیلی ندارد که شما میگید استعمال یا باید حقیقی باشد یا باید مجازی باشد. نه، استعمال باید امری باشد که این لفظ در این معنایی که به کار برده میشود مطابقه، بگید مطابقه با ذوق میفرماید. خب اینجا هم همینطوره، شارع مقدس در معنای جدید استعمال کرده، این معنای جدید قبول داریم، نه معنای حقیقیه، بگید نه معنای مجازی، ولیکن طبع سلیم این را میپذیره، طبع سلیم مخالف با این نمیشه. میفرماید قبلا هم ما نمونه هایش را داشتیم، استعمالی که نه حقیقی بود نه چی بود، مجازی بود. مثل چی؟ استعمال لفظ در نوعش، استعمال لفظ در صنفش، اون چهار موردی که براتون مثال زدیم ها، استعمال لفظ در نوعش، استعمال لفظ در مثلش و در صنفش و در شخص، اون چهار موردی که مثال زدیم، صاحب کفایه میفرد اونها نه معنای حقیقیه نه معنای، همه هم قبولش دارن، همه هم میپذیرن به خاطر اینکه طبع سلیم او را قبول میکنن. فلیکن ما نحن فی من هذا القبیل، ما نحن فی هم از همون قبیل است که لیس به حقیقتن، بگید لیس به حقیقتن ولا مجاز، و انما یقبله الذوق السلیم و طبع المستقیم فلا اشکال فی هذا الاستعمال، هیچ اشکالی در این استعمال وجود ندارد بعد از آنی که ملاک این است. پس خلاصه جواب صاحب کفایه این است که شما این حظ را از کجا در آوردید که استعمال هم حقیقی یا باید حقیقی باشد یا باید مجازی باشد؟ توجه فرمودید لا دلیل علی هذا الامر. پس ما می توانیم یه استعمالی داشته باشیم که نه حقیقی باشد، یعنی نه در معنای حقیقی باشد نه در معنای مجازی باشد. مثالش هم همونایی که همه قبول دارند، استعمال لفظ در نوعش در صنفش الی غیر ذلک. پس تا به اینجا این مقدمه ان شاء الله روشن شد که حقیقت شرعی دو جور می شود درست بشود. حقیقت شرعی یه وقت از راه وضع تعینی، یه وقت از راه وضع تعینی، قیدشو بگید تعینی فعلی، اکثر تعینی فعلی، قیدا یادتون نرود ها، صاحب کفایه حرفش اینه، چون ما تعیینی قولی نداریم که شاری جایی گفته باشد من لفظ صلات را وضع کردم برای این عمل مخصوص، هیچ کجا نداریم همچین چیزی. پس وضع تعیینی راه اول، وضع تعیینی فعلی اینم میشود راه دوم. خب حالا که این دوتا راه مشخص شد، بریم سراغ دلیل صاحب، اینا همه مقدمه بود، دلیل صاحب کفایه بر ثبوت حقیقت شرعی چی؟ چون گفتیم نظر ابتدایی صاحب کفایه ثبوت حقیقت شرعی است، که حقیقت شرعی ثابت است. دلیل شما بر این که حقیقت شرعی دارین، یعنی این الفاظ در معانی جدید حقیقت هستند، احتیاج به قرینه ندارن، دلیل شما چیه؟ صاحب کفایه میفرماید دلیل ما التبادر. قبلا گفتیم التبادر و علامت الحقیقه، دو بحث قبل گفتیم، الان از او استفاده میکنن. میفرماید به نظر ما وقتی که در لسان شارع مقدس لفظ صلات گفته میشد، همین معنای جدید به ذهن مخاطبین خطور میکرد، سبقت میگرفت. پس بنابراین تبادر معانی جدید در زمان شارع قطعیه. وقتی شارع میفرمود صلات، وقتی میفرمود حج، وقتی میفرمود صوم، به ذهن مخاطبین چی خطور میکرد؟ بفرمایید چی خطور میکرد؟ بله، معانی جدید خطور میکرد. یکی کسی دعا نمیفهمید، یا لفظ حج کسی معنای قصد را نمیفهمید، یا لفظ صوم کسی معنای امساک را نمی. وقتی رسول خدا میفرمود صومو، همه میفهمند یعنی باید روزه بگیرن. صلو، همه میفهمند نماز بخوانند. حجو، همه میفهمیدن که باید حج انجام بدهند. پس دلیل ما بر این که این الفاظ حقیقت در معنای جدید است، دلیل ما چی میشود؟ تبادر و هذه المعانی فی زمانش، زمان ما به درد نمیخورد ها، زمان شارع، تبادر و هذه المعانی فی زمان شارع، این مخاطبین این معانی را میفهمیدن از این الفاظی که شارع استعمال میکرد. این دلیل. و اما یه مؤید هم ذکر میفرماید، مؤید صحابه کفایه، دقت کنید، اینه میفرماید اگر این الفاظ در این معانی جدید حقیقت شرعی نباشند، پس باید مجاز باشند. اگر این الفاظ مثل صلات در معنای جدیدش حقیقت نشده باشند، یعنی حقیقت شرعی نباشه، پس باید چی باشند؟ بگید چی باشند؟ مجاز باشند. خب وقتی که باید مجاز باشد، میفرماید بین معنای مجازی و معنای حقیقی باید یه علاقه ای باشد، از همون 24 علاقه ای که گفتیم. بین معنای مجازی با معنای حقیقی باید یه علاقه ای باشد. میفرماید در صورتی که در بعضی از موارد این علاقه وجود نداره، پس میفهمیم مجاز نیست. خب مجاز که نشد میشود حقیقت دیگه. استدلال را تکرار میکنم، این تأیید را دقت بفرمایید. میفرماید اگر این الفاظ در معانی جدید حقیقت نباشند، بگید با من چی باید باشند؟ مجاز باشد. اگر مجاز باشد احتیاج به علاقه دارد دیگه، معنای مجازی با معنای حقیقی باید علاقه داشته باشه، که 24 علاقه برای او ذکر کرده اند. علاقه یعنی مناسبت، معنای مجازی با معنای حقیقی باید یه مناسبتی داشته باشد، علاقه ای باید داشته باشد. در حالی که در بعضی از این الفاظ بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه ای وجود ندارد. مثلا کجا؟ میفرماید مثلا لفظ صلات، لفظ صلات معنای حقیقیش دعا بوده، معنای مجازیش اگه حقیقت شرعی نباشد، معنای مجازیش میشود چی؟ هذا العمل المقصود اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. توجه فرمودید. خب این معنای مجازی میفرماید با اون معنای حقیقی اصلا تناسبی ندارد. دعا چی میشود؟ این عملی که ما داریم انجام میدهیم، قرائت و رکوع و سجود و اینها، این چه میشود؟ بین اینها هیچ علاقه ای از اون 24 علاقه وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. پس بنابراین جا نمیتوانیم بگیم معنای مجازی است. انقلت، حالا اشکالی به خودش وارد. انقلت اگر کسی بگوید نه، در لفظ صلات بین معنای جدید و اون معنای لغوی علاقه وجود دارد، از همون 24 علاقه، چه علاقه ای وجود دارد؟ علاقه الجزء و الکل. یکی از اون علاقه های 24 گانه علاقه جزء و کل است، یعنی لفظی که وضع شده است، توجه فرمودی، به ازائه جزء، این را در کجا استعمال کنیم؟ در کل استعمال کنیم. یکی از علاقه مجاز که در امون کتاب های ادبیات بیان کرده اند، علاقه جزء و کل است، یعنی یه لفظی وضع شده است برای جزء، ما این لفظ را میایم در چی استعمال میکنیم؟ در کل استعمال میکنیم. اینو میگن الان تناسب به نحو علاقه جزء و کل. مثالش مثل چی؟ گفتم مثل لفظ رقبه. لفظ رقبه را در انسان استعمال میکنیم دیگه، مثلا میگیم اعتق رقبتن. رقبه به معنای گردن است، گردن را میگن رقبه. خب این گردن جزئی از انسان است، ولیکن ما او را در کل استعمال میکنیم. وقتی میگه اعتق رقبتن در روایات مبارکات، میفرماید اعتق رقبتن، معناش اینه گردن را آزاد کن، توجه فرمید، معناش اینه انسان را آزاد کن. پس الان این لفظی که موضوع به ازاء جزء است استعمال شده است در چی؟ در کل. اینو میگن مجاز. علاقش هم علاقه چی میشه؟ بگید علاقه جزء و کل. گفتن صلات هم همینطور است دیگه. صلات اصلش وضع شده برای دعا، بعد این لفظ را در کل استعمال کردیم. خب اینجا الان همون علاقه جزء و کل میشه. چرا شما میگید در صلات علاقه‌ای وجود نداره؟ آخه صاحب کفایه فرمود در صلات علاقه‌ای بین معنای شرعی و معنای لغوی وجود، مستشکل میگه چرا علاقه وجود داره؟ این علاقه جزء و کل است، مثل لفظ رقبه میمانه که برای جزء است در کل استعمال شد. اینجا هم الان همینطور است، لفظ صلات معنای لغویش دعا بوده، حالا معنای مجازیش شده چی؟ نماز. خب دعا جزی از نماز هست دیگه. در قنوت ما دعا میخوانیم، در رکوع و سجودمون دعا میخوانیم، مگر در سجده های آخر نماز دعا نمی کنیم؟ توجه فرمودید دعاهای مختلفی که در سجده آخر میکنند یا در قنوت نماز. خب الان اینجا علاقه وجود دارد دیگه بین اون دعا و بین این نماز. چه علاقه ای وجود دارد؟ علاقه جزء و کل. پس یا صاحب الکفایه، این حرف شما صحیح نیست که فرمودید بین معنای حقیقی صلات معنای لغوی با معنای شرعی علاقه ای وجود نخیر، علاقه وجود دارد و هو علاقه الجزء و کل. ولیکن صاحب الکفایه جواب میدهد حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزی را یاد گرفتی اما بقیه چیزها را یاد نگرفتی. صاحب کفایه میفرماید ای عزیز، علاقه جزء و کل که در باب مجاز گفتن یه شرطی داره، نه هر جزء و کلی. شرطش این است که اون جزء به گونه ای باشد که اگر منتفی شد کل منتفی بشن. علاقه رئیسیه باید باشد. علاقه جزء و کل نه هر جزئی را، در هر کلی میتوان استعمال کرد. فلذا دست را به انسان نمیگوییم بگیم دست و مرادمون انسان باشد، نه، باید جزئی باشد که اگر اون جزء از بین رفت کلم از بین برود، مثل گردن. گردن کسی را بزنن میمیره، خب از بین میرود. هر جزئی را در هر کلی نمیتوان استعمال کرد. شما خیال کردید هر جا جزء و کل باشد لفظ جزء را در کل میتوانیم استعمال کنیم؟ پس بنابراین به انسان پا هم باید بگویید، دستم باید بگویید، نمیگیم همچین چیزی را. فقط رقبه را در انسان استعمال میکنن. چرا؟ به خاطر این که این جزء باید، شرطش این است، تو همون علاقه کل و جزء فرمودن شرط علاقه جزء و کل آن است که این جزء به گونه ای باشد که اگر منتفی شد اون کلم چی بشود؟ منتفی بشه. خب حالا که چنین شرطی دارد، صاحب کفایه میفرماید دعا با نماز چنین رابطه ای ندارد. درست است که دعا جزء نماز است، اما از اون اجزایی نیست که اگر منتفی شد کل نماز منتفی بشه. نه، شما دعا نخوندی توجه فرمودی، دعا در نماز اصلا از اول تا آخر نماز اصلا دعا نخوان، نه در قنوت بخوانید، نه در سجود بخوانید، نه در رکوع، نماز شما باطل است. بفرمایی باطل یا باطل نیست؟ باطل نیست. پس بنابراین هر علاقه جزء و کلی دلیل نمیشود. دعا درست است جزء نماز است، ولی این جزئیت سبب اون علاقه جزء و کل نمیشود، چون هر جزئی این علاقه را تأمین نمیکند، بلکه اون جزئی باید باشد که وقتی منتفی شد کلن به واسطه او چه بشود؟ منتفی بشود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا. مؤید صاحب کفایه رو دقت کنید، صاحب کفایه فرمود اگر این الفاظ در معانی جدید حقیقت، بگید حقیقت، نباشد باید چی باشد؟ مجاز. اگر مجاز باشد باید علاقه باشد، در صورتی که در بعضی از این الفاظ علاقه وجود ندارد. ولیکن نکته باقی مانده است که خب چرا صاحب کفایه این استدلال را به عنوان دلیل نفرمود، به عنوان مؤید؟ میدانید فرق است بین مؤید و دلیل دیگه. دلیل یعنی اون استدلالی که قابل مناقشه نیست، هیچ خدشه‌ای ندارد. ولیکن مؤید یعنی استدلالی که قابل للمناقشه، یعنی یه فتعملی توش وجود دارد، فل جمله تأییدی میکند، اما نمیتونیم روش پافشاری کنیم که همین است و غیر این. چرا این را صاحب کفایه به عنوان مؤید ذکر فرمود؟ میدانید دیگه دلیلش را ان شاء الله. به خاطر اینکه این حرفی که زدیم مبتنی بر این است که در معنای مجازی علاقه باید باشه. در صورتی که قبلا اگر یادتون باشه خود صحابه کفایی این حرف رو رد کردن، فرمودن در معنای مجازی علاقه لازم نیست، همین که طبع سلیم او را بپذیرد کافیه. پس چون این حرف مبتنی بر لزوم علاقه است و ما قبلا خودمون گفتیم علاقه لازم نیست، لذا می فرماید و یعید ذلک، نمی فرماید یدل علی ذلک. پس دلیل ما همون تبادر فقط می شود، دلیل ما بر ثبوت حقیقت شرعی همون تبادر است. این استدلال طولانی علاقه و کذا هم که گفتیم این فقط در مرحله تأیید است، ولیکن به عنوان دلیل قاطع در ما نهنفی محسوب نمی شود، چون یه مبنایی دارد که ما مبناشو قبول نداریم. این مبتنی می شود بر علاقه در معنای مجازی، ما که قبلا خودمون گفتیم در معنای مجازی علاقه اعتباری بله ندارد. تا به اینجا نظر بدوی صاحب کفایه. پس صاحب کفایه ابتداعا می فرماید حقیقت شرعی را ما می توانیم اثبات کنیم با این بیاناتی که عرض شد، چه به وضع تعینی چه به وضع تعینی فعلی و با این بند و بساطی که عرض شد، ولیکن از این به بعد که بحث جلسه ما هست ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله می‌بینید صاحب کفایه حقیقت شرعی را سالبه به انتفاع موضوع می‌کند. می‌فرماید اصلا این بحث باید حذف بشود، نه اینکه اثبات کنیم یا انکار، اصلا این بحث باید از علم اصول پاک بشود به خاطر یه جهتی که بعداً ان شاء الله عرض خواهیم کرد. دوستان متعددی سوال دارن، 7-8 نفری ظاهرا سوال دارن، ولیکن وقت هیچ چی دیگه وجود نداره. بذارید همین چند دقیقه ما این عبارت را ان شاء الله بخونیم، چون عبارتاش هم زیاده، این را بخونیم ان شاء الله بعد از درس در خدمت دوستان هستیم. اتاس انه اختلفوا شنچنین است به درستی که اختلاف کردن اصولیون فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمه. ضمیر عدمه را به کجا میزنید؟ عدم ثبوت، به عدم حقیقت شرعی نزنید ها، به اون عدم ثبوت بزنید که مذکر بودنش درست در بیاد. و عدمه یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعی علی اقوال، چهار قول برای شما گفتیم. و قبل الخاز فی تحقیق الحال لا بأس به تمهید مقال، یه مقدمه ای را بگوییم. و هو ان الوضع التعیینی کما یحصل به تصریح به انشائه، وضع تعیینی همانطوری که حاصل می شود به واسطه تصریح یعنی با لفظ، وضع تعیینی لفظی به انشائه یعنی به اون انشائه، و مثل که میگه وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، اینو میگیم وضع تعیینی لفظی. کذالک همچنین یحصل اون وضع تعیینی به استعمال با انشاء فعلی نقولی ها، استعمال یعنی فعلا در مقام فعل استعمال میکند که بفهماند که انا فی مقام الوضع. کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع الله، استعمال کند کما اذا وضع الله، همان گونه ای که وضع یعنی لفظ لهو برای اون معنا، یعنی استعمالش به نیت وضع برای معنای نه به معنای مجازی ها. لذا این میفرماید کما اذا وضع الله یعنی به نیت چی؟ بفرمایید به نیت وضع جدید، نه به نیت مجاز ها. کما اذا وضع الله و ان یقصد الحکایت عنه، به این که قصد کند حکایت کردن عنه یعنی از اون معنای غیر ما وضع الله، و دلال علیه دلالت کند لفظ علیه یعنی بر این معنای جدید، به نفسهی لا بالقرینه، خود لفظ دلالت کند نه به قرینه که بشه معنای مجازی ها، نه خود لفظ بر او دلالت بکند. و ان کان لا بد هین اذن، اگر چه لازم است هین اذن یعنی در این موقعی که در مقام وضع است، من نصب قرینته باید یه قرینه‌ای بگذارد که انفی مقام الوضع، که مخاطب بفهمد این را. خوب دقت کنید فرق بین اینجا با معنای مجازی چه می شود. معنای مجازی هم قرینه می خواهد، استعمال به نیت الوضع هم قرینه می خواهد، اما هر قرین این دوتا قرینه با هم فرق می کند. قرینه مجاز قرینه بر اراده است، یعنی من اراده کردم معنای مجازی را. قرینه در مانه نفی قرینه بر چیه؟ قرینه بر وضع است، نه بر معنای مجازی. یکی قرینه بر اراده می شود، یکی قرینه بر وضع می شود. و ان کان لا بد دهین اذن، این اذن یعنی در این هنگامی که در مقام انشاء وضع است، من نصب قرینه الا انه، ضمیر انه میخوره به اون نصب قرینه، الا این نصب قرینه للدلالت علی ذلک، برای دلالت است علی ذلک یعنی علی الوضع، که دلالت کند که من در مقام وضعم، لا علی ارادت المعنا، که در مجاز قرینه مال اراده معناست، اما در اینجا قرینه بر این است که من در مقام وضع هستم، بفهماند به طرف که این استعمال من استعمال مجازی نیست، بلکه من در مقام وضع هستم. کما فی المجاز، اونجوری که در مجاز است. فهم که این فهم اشاره به اشکال نیست ها، این اشاره به دقت مطلب است. توجه فرمودید. و کونو از اینجا جواب اشکال مقدر، دفع دخل مقدر. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که این استعمال به نیت وضع نه استعمال مجازیه نه استعمال حقیقیه، در صورتی که استعمال یا باید حقیقی باشد یا باید این استعمالی که شما کردی لیس به حقیقته، چون در معنای لغوی کار برده نشده، لیس به مجازه، چون میگید این معنای جدید معنای مجازی هم نی. و کون استعمال لفظ فیه، یعنی در این معنای جدید، کذالک یعنی به نیت الوضع، این استعمال فی غیر ما وزعله، در غیر ما وزعله هست، بلا مراعات معتوب رفع المجاز، بدون این که مراعات کنیم اون چیزی را که در مجاز هست، فلا یکون این استعمال، ضمیر لا یکون به اون استعمال میخوره، فلا یکون این استعمال به حقیقتا فلا مجاز، نه حقیقت هست چون در غیر ما وزعله هست، مجاز هم که نیست به خاطر این که میگید این معنای جدید معنای مجازی هم نیست، پس لا حقیقت ولا مجاز. این اشکال میفرماید این استعمال که شما گفتید لیس به حقیقت ولا مجاز غیر زائر ضرری به ما بله نمیزند، بعد ما کان، ضمیر کان میخوره به اون استعمال، بعد ما کان این استعمال مما یقبله الطبع ولا یستنکره، طبع این را میپذیرد و اون را ازم به حضور شما منکر نمیداند، و قد عرفت سابقا انه یعنی شنچنین است فل استعمالات شایعت فل محاورات، در استعمالاتی که شایع هم هستن ما لیس به حقیقتا ولا مجاز، کدوما بود که در استعمال لیس به حقیقتا ولا مجاز استعمال لفظ در نوعش و صنفش و مثلش اونها که بیان کردیم، اذا عرفت هازا، وقتی که این نکته را دانست، گفتیم این از ابتکارات صاحب کفایت که وضع تعیینی با فعل هم تحقق پیدا می کند کما این که با قول تحقق پیدا می کند، اذا عرفت هازا این مقدمه ما را که فهمیدی، فدعوا اگر کسی ادعا کند، فدعوا الوضع تعیینی فی الالفاظ المتداول فی لسان شارع هاکذا، هاکذا را بگید یعنی چی؟ هاکذا یعنی چی؟ وضع تعیینی هاکذا یعنی چی؟ یعنی بالفعل، یعنی با فعل، هاکذا یعنی با فعل نه با قولها، هاکذا همین مقدمه است دیگه، این مقدمه طولانی که گفتیم برای همین است دیگه، دعوای وضع تعیینی در الفاظ متداول در لسان شارع هاکذا، وضع تعیینی هاکذا یعنی وضع تعیینی با فعل نه با قول، غریبتون جدا، این ادعا خیلی ادعای نزدیکی است، کسی بگه شارع اول که لفظ صلات را در این عمل مخصوص استعمال کرد، اصلا در همون اول به نیت چی استعمال کرده؟ به نیت الوضع، یعنی ایها المسلمون ایها المکلفون بدانید من از این به بعد این لفظ صلات را در این معنای جدید وضع کرده ام و قرار دادم، من تا با لفظ وضعتو نگفته، با استعمالش به ما فهمانده که معنای جدیدی درست شد و افق جدیدی باز می شود. و مدع القطع بهی، ادعا کننده قطع بهی یعنی به این وضع تعیینی فعلی، بهی را بزنید به این وضع تعیینی فعلی، غیر مجاز فن قطعا، قطعا سخن جزافی نگفته است. و یدل علیه، دلالت می کند علیه یعنی بر این وضع، دلالت می کند بر این وضع تبادر المعان شرعیه منها یعنی از اون الفاظ متداوله، فی محاوراتهی یعنی در محاورات شارع، متشرع کار نداریم ها، محاوراتهی یعنی محاورات شارع. و یعید و ذالک، تأیید می کند ذالک، ذالک یعنی ثبوت حقیقت شرعیه را، دلیلش نیست ها، مؤیدشه، یعید و ذالک انهو شنچنین است ربما لا یکون علاقت معتبرت بین المعان شرعیت و لغویه، چه بسا علاقه ای بین معنای شرعی و معنای لغوی وجود، در صورتی که اگه بگیم این الفاظ حقیقت شرعی نیستن میشن چی؟ مجاز، مجاز که شد معنای مجازی چی لازم داره؟ بگید چی لازم دارد؟ در صورتی که بین معنای شرعی و معنای لغوی چه بسا علاقه ای وجود، خب این چه بسا یه مصداقش را بفرمایید صاحب کفایه، کجاست که علاقه وجود ندارد؟ میفرماید فایو علاقه بین الصلاه شرعا و صلاه به معنی دعا، چه علاقه ای وجود دارد بین صلات شرعن که همین اعمال مخصوص باشد و صلات به معنای علاقه ای وجود ندارد. مستشکل بلا فاصله میگوید آقا جان علاقه وجود دارد. چه علاقه ای؟ بگید علاقتون جزء اول. حالا میخواد جواب بدهد، این جواب از اون اشکال مقدر است. میفرماید و مجرد اشتمال صلات علی الدعا، مجرد این که شامل می شود نماز بر دعا، لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الکل جزء والکل بینهما، مجرد این که نماز مشتمل بر دعا است موجب نمی شود ثبوت چی؟ ما یعتبر من علاقت الجزء والکل. ما یعتبر من علاقت الجزء والکل چی بود؟ اونجایی که جزء از اجزاء رئیسیه باشه، نه هر جزئی. پس شما نگید چون نماز جزئی از او دعا هست اینجا علاقه جزء و کل، نه، علاقه جزء و کل ثبوت ما یعتبر، یعنی اون علاقه جزء و کلی که اعتبار داره، هر جزء و کلی اعتبار نداره، اون جزء باید از اجزاء، بگید از اجزاء، مثالش مثل چی؟ رقبه و انسان، و الا ما دست را نمیتوانیم در انسان استعمال کنیم، پا را نمیتوانیم در انسان استعمال کنیم، به خاطر اینکه ولو اینها جزء هستن، اما هر جزئی را نمیشود به جای کل استعمال کرد، باز از اجزای رئیسه باشه. خب نماز درسته که یه جزء اش دعا است، اما دعا از اجزای رئیسه هست یا نیست؟ پس علاقه ای وجود ندارد، بنابراین نمیتوانیم این را مجاز بدانیم. وقتی که مجاز نشد پس قطعا باید چی بشود؟ حقیقت شرعیه بشود. والحمدلله رب العالمین. تواضع مال بعد ورزه
تبادر، اصلا بعد از وزن، اصلا وقتی وزنی نشده اصلا تبادری هم در این کاری با این که شعار مقدس میخوان وزن رو داده ثابت کنن،
نه،
یعنی استعمالشون
ما به استعمال اول کار نداریم، چه ما به اون استعمال اول اصلا کاری نداریم، میخوام ببینیم آیا از این الفاظی که در قرآن هست استعمال اولی، نه استعمال بعدی،
این تازه حالا از اول کلام
همون دیگه تبادر میکنه یا نه؟
اصلا با یک با استعمال که وضع ایجاد نمیشه،
چرا نمیشه؟ شما اسم بچه‌تون رو با همون استعمال اول میذارید، مثلا علی، چرا وضع درست نشد؟ مونتا بحث در این استعمال اول نیست، چون اینجا قطعا تبادر معنا نداره، چون اولین باره، بعد از این استعمال میگیم تبادر میکند معنای حقیقی، یعنی وقتی که ساره، و آخه ببینید وقتی که به سلمان، وقتی که پیغمبر اکرم میگفت سلو سلمان، میگو دعا کنم من یا نماز بخوانم، پیغمبر یه باری به مثلا به جعفر طیار فرمود سل یا جعفر، یعنی چی؟ یعنی دعا کن یا نماز بخون، نماز میفهمید دیگه. این خیلی روشنه که وقتی پیغمبر اکرم تو خطاباتشون به مؤمنین میگفتن سلو سومو عجو، اینا چی میفهمیدن؟ یا مثلا زکو زکات بدید، اینا چی میفهمیدن؟ یعنی معنای لغوی رو میفهمیدن. تبادر خیلی واضحه، یعنی این تبادری که ایشون میگن، من فکر می‌کنم یه مقداری آدم مثلا مطالعات تاریخی داشته باشه به وضوح میفهمه که اونا همین معنی رو میفهمیدن، چیز دیگه‌ای نمیفهمیدن.
در این سوالی که مستشکل کردی بود گفتش که شما این بعضی که کار می‌کنین این مجاز میشه، و جرام شما فهمیدن نه، ما یک جاهایی داریم که نه مجاز هست نه حقیقت، بلکه
دیگه صاحب کفایه اون وضعی که ادعا کرد نه مجاز است نه حیوان.
خب ایشون میگن چی هست؟ طبق طبع هست.
بله بله.
ولی قبلا خواندیم ایشون 25 تا علاقه شما بردن بین معنای مجازی و بعد طبع رو گفتن علاوه بر اونها اگه طبق طبع باشه این هم مجازه. یعنی طبع رو علامت مجاز دونستن.
نه علامت مجاز. صحت استعمال نه. فرمودن صحت استعمال متوقف نیست بر اینکه حتما مجازی. من
مطالعه کردم اون بخشو.
میدونم. صاحب کفایه میفرمایند شما صحت استعمالتون به طبع میخوره، چه در مجاز چه در حقیقت چه در غیر حقیقت و مجاز، همه اینها معیارش طبع سلیم است. اون علاقا هم که گفتن کاشف از همون طبع سلیمه، خودش موضوعیت نداره، حرف صاحب کفایه اینه، میفرماید اصلا استعمالاتی که ما داریم
در حال استعمال چی هستش؟ حقیقت مجازی؟
نه نه حقیقت اصلا نه نه در حقیقت اصلا مجازی. یکی از مصادیقش، یکی از مصادیقش مجازه، نه اینکه منحصر در مجازه. ببینید صاحبی که واقعا اینه که صحت استعمال متوقف بر پذیرش طبع است، چه معنای مجازی باشد، یا مثلا در همون صنف نو الان صاحبی که اونجا مگه اونجا قبول نداشت، اون چی بود شما بگید؟
مجاز بود دیگه.
کجا مجاز بود؟ مجاز اصلا معنا نبود، آخه ببینید شما وقتی لفظ را در خود لفظ استعمال کردید اصلا معنا نیست، این اصلا بهش معنا گفته نمیشه.
در نوع چی؟ در سنس.
اونا همین دیگه، استعمال لفظ است در خود لفظ،
در
نه در معنا
دیگه. میشه شخصی دیگه میدا...
نه در نوعش یا در سنس اینا معنا نیست اصلا، اینا لفظه. یعنی خود لفظ وقتی شما میگید ضرب فعل و مازن، ضرب نمیگید زدن را قصد.
خب حالا اونجا مثلا ما فرض کنیم که اصلا نه معنای راست نشه، چون معنای در کار نیست. خب ولی این که قبل از همون بحث، چون این نتیجه اون بحث بود، ما الان همین الان مطالعه کردیم قبل از اون گفتش علاوه بر 25 تا این تب مطابق خودم با تبی که از علامت مجاز هست.
نفرمود علامت، بابا علامت مجاز که ایشون فرمود دو تا که عدم تبادلی که صحت سن، اون علامت نبود.
همون برام
نه، اون به عنوان این بود که مجاز مقید به علاقه نیست. طبع سلیم هم به پذیر کافیه، ولی نه اینکه منحصر طبع سلیم به معنای مجازی. صاحب کفایی رو که نه،
حقیقتا فهمیده میشه،
حقیقتا با طبع مجاز، هم با طبع استعمالات که لیس به حقیقت ولا مجاز، اینم با طبع، همه اینا با طبع.
پس چرا دوباره ادعای حقیقت میکنه؟
کجا
نه حقیقت نه مجاز؟
کجا
ادعای حقیقت؟
اولین استعمال، اشتباه نکنید، اولین استعمال لیس به حقیقت ولا مجاز، بعدیا همه حقیقته. اولین استعمال که به نیت الوضعه، این لا حقیقتون ولا مجازون، بعد از این که این وضع با همین انشاء تحقق پیدا کرد، از این تاریخ به بعد هر استعمال کردید این دیگه میشه حقیقت، منتها حقیقت در معنای جدید.
بعد ما از کجا میتونیم بفهمیم
قرار از این معنی کدومه؟ یعنی اگر قرار با قرینه این وضع رو هم بفهمونه، اشاره در معنای مجازی ابتدا با قرینه استعمال میکنه، بعد این کثرت استعمال معنای مجازی کم کم موجب میشه که قرینه ها هم حذف بشه، لفظ منتقل میشه به معنای بعدی.
اون یک راهه که وضع تعیینیه، ولی نه، حرف صاحب کفایه حسنش این است که معمولا کسانی که اختراعی دارن این کار رو میکنن. شما ببینید مخترعین هم همینطور هستن، کسانی که کشف جدیدی دارن، اختراع جدیدی دارن، با همون نفس استعمال اولشون میخوان این کار را بکنن که من از این به بعد این را برای این قرار دادم. تو از اون کردی؟
مشکلی نداره، خب دیگه مجازی جدیدی داره.
نه نه نه، این واقع نه دیگه، این الان واقعا چون اختراع کرده، یعنی با اختراع خودش میخواد خودش هم اسمشو بذاره، خودش میخواد، نمیخواد بگه این مجازه.
اما اختراع کرده میتونه بدون هیچ گونه علاقه با لفظ قبلی این کارو کرده باشه،
میتونه اونطوری باشه. چرا اونطوری هم میتونه باشه، یعنی میتواند خودش اصلا یک لفظ جدید بذاره، منتها معمولا چون میخواد مأنوس باشه با اذهان مخاطب، این مناسبت نام رعایت
میکنه. ببخشید توی مجاز،
ولی اونم میشه، یعنی اونم نیست. صاحبی که پای نمیخواد بفهمد اون راه غلطه، یعنی وضع تعیینی غلط نیست.
سوال همینه، اگه قرار واقعا نسب قرینه هم باشه، به خصوص با نسب قرینه، اگه قرار نسب قرینه هم انجام بشه، خب چرا فرار بکنیم ما از اون راه؟
فرار که نکرد، دو تا راه ایشون پیشنهاد میکنه،
یعنی اون راه اول
پیشنهاد میکنه، ایشون نمیخواد بگه حتما همینه. صاحبی که باید میگه کما اونجوری میشه، اینجوری هم میشه، چون بعدا خودشون تصریح میکنن که یک راه دیگر حقیقت شرعیه، اما وضع تعیانیه. بگیم اول معنا مجازی بوده، بعد کم کم در اثر کثرت استعمال تعیان، بله این هم هست. ایشون میخواد بگه اینم یه راه حل، اونم یه راه حل دیگه.
ببخشید تو این تشکیل بیانی اومدن گفتن که حق میکنیم بین حقیقت مال یا روز، خود مصطفی صاحبی که اومد برش گفت در معیدش گفت اگر مجاز نباشد حقیقت، پس این حس رو خود مستشکل رو قبول کردی؟ پس چرا رد کرد؟
خب میگیم یا عید رو دیگه،
نه منظور رد دیگه،
پس خود
این معید رو نمیورد بهتر بود، یه معید بهتر رو نمیتونی سوزن بیاره، این معید خودش خیلی اشکال پیش.
اینو به لسان، اینو به لسان طرف مقابل آورده دیگه، چون طرف مقابل این حس را قبول داره. صاحب کفایه از باب جدل بر اساس اعتقاد خودش اون رو آورده دیگه، ولی زمان میگه یا انگیز چون خودش قبول نداره، طرف قبول داره، طرف ما که اینو قبول داره که استعمال یا حقیقیه یا مجازی، ایشان بر اساس اون فهم مخاطب خودش این رو به عنوان جدل ذکر کرده، ولی دلیل نیست، ولی زمان هست میشون باشه یا حقیقیه.
جدلش ناخه نتیجه نمیده،
بله،
چون مستشکل این که سوره فاتحه جزء نماز و سوره فاتحه مشتمل بر دعا است. اهدنا الصراط المستقیم صراط
الذین، منظور از دعا، منظور از دعا دعایی نیست که عنوان قرآن داشته باشه، دعایی که غیر دعا نه. شما اصلا میدونم شما اصلا اسم این را دعا نمیگذارید، توجه فرمودید، اسم این را دعا، منظور از اون اجزاء رئیس نه مطلق جزء باشه، که یعنی اون جزئی که جزء ارکان باشه، مثلا رکوع باشه،
اگر هم حذف کنی، یعنی این دو سه تا آیه رو حذف
کنی، یا که هر جزء بر پیامبر، ببینید اون که هر جزئی که منتفی بشه، کل بالاخره منتفی میشه، مونتا منظور از اجزاء رسه، یعنی اون اجزایی که از ارکان باشه، ولی اینکه هر جزئی خاصیت هر جزئیه، چون اذا انتفى الجزء انتفى کل، اونو نمیگن که منظور از اجزاء رسه، یعنی اون جزئی که اگر اون جزء منتفی شد، اون
هیئت صلاتی اصلا از بین بره، مثلا رکوع نداشته باشه، نمازی که رکوع نداره، نمازی که بله دو تا سجده نداشته باشه. اجزاء رئیسه یعنی اون اجزایی که در قوام و هیئت شکل و شمایل اون عمل مدخلیت دارن که اگر نباشن این دیگه نیست. توجه فرمودی؟ الان در هر کلی این که هست که کل هر جزئیش که شما برداشتین بالاخره اون کل نیست دیگه. اینه که نمیگن انتقل جز انتقل کل، یعنی اون جزء رئیسی در اون قوام اون شی باید مدخلیت داشته باشه.
در کل خود صاحب کفایه علاقه بین حقیقت و مجاز قبول دارن یا
نه؟ به عنوان شرط اصلی
قبول ندارن، ولی در بحث اعتراض میان از همین علاقه استفاده میکنن برای رد کثرت استفاده. میان میگن مثلا توی بحث اعتراض
خب
بحث چیزو پیش میارن دیگه، علاقه نوع علاقه نوعی و علاقه سنفیه و اونا رو میاد پیش میاره، از اونو استفاده میکنه برای رد اعتراض.
کسی که قائل به اعتراض شد این حرفو زد، صاحب کفایه طبق حرف اون داره میگه. کسی که قائل به اعتراض شده
جدل استفاده
میکنه، یعنی طبق مبنای اون قائل صاحب کفایه که اصلا اعتراض قبول نداره، میگه اون کسی که
میگه
اون کسی که نه میگه اون کسی که قائل به اعتراض این علاقه رو معتبر میداره. کسی که قائل به اعتراض بهش میگیم علاقه سنفیه رو قبول داره، علاقه نوعیه رو. اگه علاقه سنفیه است که مجازم متعدده، اگر علاقه نوعیه است که اصلا معتبر نیست علاقه نوعیه، نه اینکه خودش قبول داره. با اون طرف مقابلی که اعتراض را پذیرفته ثابت که برای بر اساس جدل به اون مطلب بیان
استاد توی بحث حقیقت شرعیه مطلب. توی بحث حقیقت شرعیه چه دلیل داره ما ملتزم به معنای قبلی باشیم؟ میگیم که اصلا شارع مقدس وضع جدیدی تأسیساً کرده،
همین دیگه،
یعنی نماز رو در معنای اعمال و رفتار گذاشته، کار نداریم به بحث که نماز به معنی دعا بوده، یعنی وضعش وضع تعیینی بوده. چه دلیل داره ما اینجوری بگیم و بگیم که نه این همون معنای دعا هست، منتها مثلا ادعا کنن که این کل یا جزئه، یعنی بخششه، یا این که تعیینی بوده و در اصل کثرت استعمال نه تعیینن شارع ابتداءن صرف نظر از معنای گذشته، یعنی اصلا معنا رو غلط فرض کرده و یک تأسیس جدیدی در معنای صلات با این اعمال انجام
بده. ما می‌بینیم لفظ صلات در خود کلام شارع هم به معنای دعا هست، مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی چی؟ اللهم صل علی نبی های چیه؟ اینا به معنای دعا هست دیگه. بنابراین نمیتونیم بگیم شارع اصلا به طور کلی معنا رو ترک کرده. بله معنا هست، اون معانی بوده، این معانی هم هست، منتها میخوام ببینیم این حقیقت در اینه یا نه.
حالا بعد در اون معنا مجاز میشه در این معنا
کدوم؟
الان اگه اینجوری بخوام بگیم در معنای صلات همه ذهنشون مبادر به نماز میشه،
اگر
در اون معنا مجاز میشه.
اگر ما قائل به حقیقت شرعی بشیم بله دیگه، یعنی بعد از آنی که حالا میرسیم ان شاء الله بعدن ثمره بحث حقیقت شرعی همینه، بعد از آنی که شارعی استعمال کرد حالا رسید به حد حقیقت، از اون به بعد دیگه اون معنای اولی میشه مجاز، یعنی اون احتیاج به قرینه پیدا میکنه.
اما ابتدایش با قرینه
این معنای بله
بعدش
بله بله.
حالا شیخ قائل به وضع تعیینی شد یا تعیینی؟
کی؟
آخوند بله. خب قائل به وضع
تعیینی تعیینی رو بعدا می فهمم اونم درسته، ولی تعیینی رو الان میگن این دعوا دعوایه.
ببخشید این علاقه ای که شما می فهمید باید قرینه بیاره
بله،
بین معنای مجازی و این نحوه استعمال فعلی، اونم قرار شد یه قرینه بیاره که اراده وضع رو برسونه نه اراده مجاز رو. خب بین این دوتا چجوری میشه فرق گذاشت؟ یعنی یه نفر از بیرون تو این بین نگاه میکنه از کجا بفهمه که این داره علاقه ای رو ایجاد میکنه؟
باید بفهمه دیگه، باید احراز
بفهمه،
باید احراز کنه دیگه،
باید
از قرائن مقامی، از بعض و هم نحوه تقاطع، مثلا ببین مثلا اون کسی که بچه شو دادم به بغلش اولین باره، میگه علی جان مثلا من تو رو چقدر دوست دارم، خب این قرینه است که داره الان وضع میکنه دیگه. یه همچین حالاتی هم باید در شارع باشه، حالا اونو باید روش تعامل کرد که چجوری میشه اون، ولی باید احراز بشه. اگر احراز نشه
فایده چجوریه؟
میگم اونو باید حالا
جام این مثل اینجا نیست،
خب دیگه اونم راههایی داره.
دفعه تیار میگه سله
بله.
مثلا سلو، این با این اشاره ها و حال این حرفا میخواد معنای جدید رو
بله. اونم بالاخره راهی داره، حالا باید ببینیم راهش چیه. در حال باید قرینه حتما اون معنا رو برسونه، اگه نرسونه به درد نمیخوره. یعنی تو صغراش ما کار نداریم،
آدم میره سراغ معنای
بله. حالا ببین ما در صغراش کار نداریم، صاحب کفایه فعلا در مقام کبرا هستن که چنین قرینه ای هم میتواند باشد. حالا چجوری احراز کنیم این قرینه را، یعنی صغرای این قرینه، اون دیگه حالا باید بحث بشه که راه حلش چیه، چه قرائنی باید باشه، چجوری باید، اون دیگه حالا یه بحث دیگریه، یعنی این بحث صغروی میشه دیگه.
استاد این حصری که فرمان حصری نیست، ولی حصر هست در استعمال لفظ در معنا، یا استعمال در ماوزله یا غیر ماوزله. نه هست هست سنائیه، ماوزله میشه حقیقت، غیر ماوزله میشه
سنائی هست. ببینید تقسیم سنائی هست، ولی هر تقسیم سنائی دلیل نمیشود که اعتبار هم داشته باشه.
الان در تعریف مجاز بود بلاغت،
شما بفرمایید الان استعمال لفظ در نوعش و در سنتش کدومه؟
اینجا اصلا از نوع استعمال لفظ در معنا نیست.
پس چیه؟ یعنی شما چی نمیفهمید؟
خود استعمال لفظ در لفظ دیگه،
میدانم
لفظ در معنا نبود.
بسیار خوب،
اصلا خود مرحوم آخوند
بالاخره این استعمال دیگه،
استعمال لفظ در معنا نیست.
بالاخره این استعمال هست، یعنی شما میگید استعمال از دو حال خارج نیست، یا در لفظ یا در ماوزله یا غیر ماوزله.
استعمال تنباکو هم جو استعماله،
ولی استعمال لفظ، استعمال لفظ، من مطلق استعمال که نمیگم که
استعمال لفظ در بسما، استعمال لفظ در ما در معنای، یا
کجا این قید شما در آوردین؟
بحثا همین
چی گفته همچین قیدی؟ هر استعمالی که شما میخواید به مخاطبتون یه چیزی بفهمانید، یا حقیقت است یا مجاز یا ماوزله است، خب اون تقسیم سنایی همینجا میاد دیگه.
اون استعمال استعمال است، ولی استعمال لفظ در معنا نیست.
میدونم شما این قید در معنا رو از کجا از خودتون در میارید.
ما اینجا بحث اون که این لفظ در این معنا که استفاده شده، ما داریم بحث اون استعمال لفظ در معنا.
از کجا شما این قید رو در آوردید؟ کل استعمالی که برای تفهیم است، چه استعمال لفظ در معنا، چه استعمال لفظ در لفظ، من میخوام چیزی بفهمانم به طرف، اینو بگید یا ماوزه الاس یا غیر ماوزه.
اون اصلا استعمال لفظ در لفظ در باب قضایی اونا خارج اصلا.
چرا من میخوام به شما یه چیزی بفهمانم؟ میگم ضربه فعلان من میگم ضربه فعل ماز این جمله است.
بله.
مثل اینکه میگم زیدون قائمون، شما یه مطلبی میفهمید، ضربه فعل ماز اینم شما یه چیزی میفهمید، چه فرقی میکنه اینها با هم؟
الان اون ضربه معنا داره یا نداره؟
100% معنا داره.
خب او استعمال لفظ در معنای شده، یعنی همونجا
خب بفرمایید حقیقت یا مجاز.
اینجا ما باید قائل به حقیقت بشیم، ولی دلیل نمیشه بنابر مثلا
چه حقیقت ضربه به معنای زدنه، به معنای
ضربه یا اسم بگیریم یا فعل بگیریم.
یعنی میدونم شما الان در ضربه بالاخره میگید این استعمال حقیقی یا مجازیه، میگید حقیقیه؟
باید فکر کنیم، ولی خب برای همین مطلب
خب که صاحب شفاهی میفهمد همین محاورات اینجا... دلیل بر این است که حصرش درست نیست.
اینجا یعنی دقیقا میشه گفت که این استعمال لفظ در استعمال اولیه حقیقت و حقیقت شرعیه و خودش قرینه بر وضعی که قبلا شده.
ببینید حقیقت در... نه دیگه، ببینید
اگه فعلی
نه دیگه، وضع فعل تازه بعد از این معنای حقیقی درست میشه، خود این که نمیتونیم بگیم دیگه معنای حقیقیه، چون تازه الان داره وضع مثل اون موقعی که واضع وقتی داره میگه وضع تو حاضر لفظه لحاظ المن، اون موقعی که داره میگه وضع تو، اینجا که معنای حقیقی نمیتونه میگه این استعمال حقیقیه، چون هنوز وضع شکل نگرفته.
مثلا آجا بیم تو باب عتق رقبه از طرف شخص دیگه، کسی از مال خودش بده یک رقبه عتق کنه، اونجا فقهای فرمان این عتق خودش قرینه بر دخول این رقبه در ملک اون شخص اولیه است و بعد آزاد کردن وکالت. حالا اینجا میتونیم بگیم آقا این وضع اولیه، مثلا اولین بار که شاعر میگه سله، در اولین بار مرادش همون معنی نماز، نه مرادش مثلا وضع باشه که بگیم وضع فعلیه.
میدونم مرادش معنای، ببینید مرادش معنا
باشه بر این که اون قبل از این لفظ استعمال شاعر این لفظ رو برای این،
نه مفروض این است که همینه
وضع،
نه نه مفروض ما این است که همین الان داره این کار
خب انجام. با این لفظ ما نمیشیم در معنای نماز خواندن رو مثلا صیغه وجوب بگیریم در اولین بار.
بله دیگه، خب ما میگیم همون وضع اول دیگه، صاحب کفایه همین وضع اولو میگه. خب صاحب کفایه همین وضع اولو میگه، بعد از این وضع اول همه حقیقی هست، خود این وضع اول که داره انشاء میکند با فعل، این لیس به حقیقت ولا مجاز، این وضع اولیه.
یا جو علاوه بر اینکه خلاف تبادل ذهنه، این تبادل ذهنی که وقتی که شاره میگه مثلا سله، این فعل رو انجام
کنون تو وضع اول یا تو وضع بعدی، خود وضع وز... نه خود وضع اول خلاف تبادل نیست. تو وضع اول که من تازه مثل پدر که تازه میگه علی من تو را دوست دارم، این علی اول، نه حقیقت نه مجازه،
این علی خودش داله بر ایه که قبلا این شخص در
کدوم قبل همینه
قبل
ذهن که انشاء نمیشه که
اعتباری نه قبل
ذهن که انشاء نمیشه، من تو ذهنم علی را بابا جان، من تو ذهنم تصور کردم، به این انشاء نمیگن که انشاء موقعی است که یا با لفظ باشه یا با فعل باشه، اونی که من تصور کردم، چون هر منشی بالاخره تو ذهنش تصور میکنه، اون که بشه انشاء گفته نمیشه، والا همه تصورات ذهنی ما باید بشه انشاء، که درست نیست که.
بعد از دیگه که داره خیلی از الفاظی که مثلا ما داریم مثلا سل یا زکات یا حج بده، اینا یک بار استعمال شده، پس ما اصلا میگیم که اینا دیگه حجت نیست، چون اینا برای بعض لفظ معنا بوده. این لفظ
اولین وضع رو میگیم، بقیه رو که نمیگیم که.
این اولین وعد رو صحابه کفایه میگه لیس به حقیقت ولا مجاز. بعد از این هزاران و ده ها هزار استعمال شده، اونا رو که نمیگه که، صحابه کفایه فقط همون اولی رو داره میگه، نه اینکه همه الفاظی که تو آیات لیس به حقیقت ولا مجاز، اون لفظ اول و اصلا اونجا، چون در مقام وضع هنوز معنای حقیقی شکل نگرفته، تازه با همین کار من میخواد شکل بگیره، اینجا لیس به حقیقت ولا مجاز.